بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام داریم خدمت آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون و عرض سلام داریم خدمت حضار محترم و شنوندگان عزیز و گرامی. در ادامه مباحث تاریخی خودمون در ریشه‌یابی واقعی عاشورا به قرن به سال پنجم هجری رسیدیم، پس از گذراندن واقعه‌های مهم در سال چهار روم، اکنون به وقایع مهم سال پنجم می‌پردازیم که بسیار بسیار سال مهمی هست در بحث حفظ دولت و حکومت اسلامی توسط پیامبر و دین اسلام که در مدینه به شدت مورد مقابله و درگیری با گروه‌های مختلف قبائل یهودی قرار گرفته بود و به خصوص غزوه هایی که در این سال پنجم اتفاق افتاد شاید اوج غزوه هایی هست که در 10 سالی که پیامبر در مدینه بود اتفاق افتاده و مهمترین غزوه ای هم که در سال پنجم رخ داد غزوه خندق یا به تعبیر قرآنی غزوه احزاب هست. و واقعه مهم دیگری که بسیار مورخین و مستشرقین و در دوره معاصرم که در شبکه‌های مختلف تلویزیونی راجع به اون گفتار کردن و نظرهای مختلف و تحلیل‌های مختلفی دادن، داستان غزوه بنی قریظه هست که در اون به روایتی از 400 نفر تا 800 نفر یهودی ها گردن زده شدند. این دو واقعه واقعه‌های بسیار مهمی هست که انشالله به مرور به اونها خواهیم پرداخت. چند غزوه دیگه اتفاق افتاده در سال پنجم، دو الی سه سریه اتفاق افتاده و یک تولد مهم در سال پنجم هست که میلاد خانم زینب کبرا هست، ازدواج پیامبر با دختر ابو سفیان به نام ام حبیبه در سال پنجم اتفاق افتاده و غزوه بن المصطلق هست که در نتیجه اون غزوه هم پیامبر با دختر رهبر اون قبیله به نام جویره ازدواج میکنه. اینها و چند حادثه دیگه مجموعاً حوادث و وقایع قرن پنجم رو تشکیل میده. اما امروز ما به یک غزوه میپردازیم در قرن پنجم به نام غزوه زیقرد. نکته ای رو خدمت دوستان اشاره کنم که در کتاب‌های تاریخی مثل سیره ابن هشام، مثل زندگانی پیامبر مال آقای آیتی و سیره های مختلف دیگری که مراجعه می کنیم، سال این غزوه ها رو مختلف نوشتن. مثلا همین غزوه‌ای که الان خدمتتون عنوان می کنیم به نام زیقرد، بعضی ها سال ششم نوشتن و بعضی ها سال هشتم نوشتن ما زیاد روی سالهای اینها نمیخوایم تحقیقات مفصل انجام بدیم و تعصبی هم به خرج نمیدیم که حالا واقعا این قذوه آیا در سال چهارم اتفاق افتاده یا در سال پنجم یا در سال ششم. بیشتر برای ما مهتدی کارکرد و عملکرد مسلمون ها هست و نتایجی که از این قذوه ها یا سریه ها میگیریم اونا مهم هستش. اینکه حالا مثلا الان ما قذوه ذی‌قرنین رو سال پنجم عنوان میکنیم، اگر کسی اشکال بگیره بگه من در کتاب مغازی اونو سال ششم دیدم، همینجا عنوان میکنیم که ما به طور دقیق نمیتونیم بسیاری از این قذوه ها رو، چرا مثلا قذوه پنج، قذوه احزاب یا خندق رو ما میتونیم به طور دقیق بگیم که سال پنجم بوده، برای اینکه دربارش آیه نازل شده و حوادث خیلی مشخص هست. اما قذوه هایی که زد و خورد اتفاق نیفتاده، سریه هایی که خود پیامبر حضور نداشته، زد و خورد اتفاق نیفتاده، تاریخ هاشو در کتاب های مختلف به گونه های دیگری می نویسند، با اختلاف 2 سال 3 سال. حتی من دیدم بعضی از قذوه ها و سریه ها اختلاف تاریخی وجود داشته. بنابراین مثل تاریخ تولدهایی که ما تا الان مطرح کردیم که اختلاف در اونها هم بود، زیاد ما روی این اختلاف و تفاوت اعداد نباید بمانیم. ببینیم نتیجه این واقعه در اون سال چی بوده و در روند تاریخی اسلام چه نقشی داشته. غزوه ذی‌قرنین که در سال پنجم اتفاق افتاد، در حقیقت نشونگر این بود که اعرابی که در اطراف مدینه بودند و عمدتاً قبیله های یهودی نشین و چند قبیله هم قبیله مسیحی نشین بودند، عمدتاً اینها چشم طمع داشتند به اینکه به مدینه حمله بکنند، به نوعی به پیامبر و دین جدیدی که پیامبر آورده به نام اسلام ضربه بزنن و بتونن روند گذشته زندگیشون رو ادامه بدن. نکته‌ای که اینجا باید خدمتتون عرض کنم که در سال پنجم این نکته‌ای که عرض می‌کنم خیلی مهم است، این هستش که یهودی‌ها که در مدینه بودن تا قبل از اینکه پیامبر وارد مدینه بشه، اونها برای خودشون یک جایگاه فرهنگی خیلی بزرگی داشتن، چون صاحب دین بودن، صاحب کتاب بودن، بعد اندیشمندانی داشتن، روحانیون با اطلاعی داشتن. اینها موقعی که حالا در مناطق دیگر در سالهای قبل، در قرون قبل بودن و مورد ضرب و شتم پادشاهان اون موقع قرار گرفته بودن، یک سری این یهودی ها و حتی مسیحی ها میان در اطراف مدینه اونجا استقرار پیدا میکنن که امنیت داشته باشن. قبائلی که در مدینه بودن و در مکه بودن، عموماً قبائلی که در شبه جزیره عربستان بودن، اینها بی سواد بودن. در تاریخ گوستاو لوبون اونجا مطرح میکنه که موقعی که پیامبر به پیامبری مبعوث شد، در سر تا سر شبه جزیره عربستان 7 باسواد بوده. حالا بعضی تاریخ ها میگن تا 14 باسواد. شما ببینید در یک منطقه وسیعی مثل عربستان حالا 10 یا 14 یا 20 با سواد بودن و بقیه بی سواد بودن، ببینید اینها از لحاظ فرهنگی چه جایگاهی داشتن. بعد قبائلی که مربوط به عربستان بودن، اینا عموما بت پرست بودن و فرهنگ خاصی از جهت قدمت فرهنگی که دارای آگاهی اطلاعات خاص باشه اونا نداشتن. در یک تعصب جاهلیت زندگی میکردن. وقتی که یهودی ها اومدن اونجا، یهودی ها به عنوان انسان های متمدن وارد مدینه شدن و اعراب جاهلیت که در مدینه یا در مکه بودن به یهودی ها به عنوان یک قوم متمدن، یک قومی که صاحب کتاب هستن، صاحب فرهنگ دینی هستن، پیامبر داشتن، از این نظر خیلی یهودی ها در نزد اعراب اون موقع مقام بالاتری داشتن. حالا اینو شما حساب بکنید، این سالها در جریان هست. هر موقع به مشکلی برمیخوردن به یهودی ها مراجعه میکردن که این چی میشه، و یهودی ها خودشون رو بسیار بسیار برتر از اعراب جاهلیت منطقه عربستان، حالا چه مکه باشه چه مدینه باشه، میدونستن. در یک چنین فضایی هستش که پیامبر بزرگوار وارد مدینه میشن. وقتی وارد مدینه میشن، اگر به خاطر داشته باشید وقایع سال اول رو، گفتیم که اولین کاری که پیامبر میکنه، جدای از اینکه یک مسجد میسازه، یک کار مهمی میکنه. همه قبائل رو جمع میکنه، معاهده با ایشون میبنده. این یه چیز کار خیلی مهمی هستش که ما در سال پنجم هی چند بار ارجاع میدیم به این پیمانهایی که پیامبر در سال اولی که وارد مدینه شدن با یهودی ها بستن. بسیاری از علتهای جنگهایی که در قرن چهارم، در سال چهارم، در سال پنجم و حتی در سال ششم اتفاق میفته، بیشتر به خاطر نقض پیمان و پیمان شکنی های یهودی ها بوده که تعهد و زیر پا گذاشتن. و باز تکرار میکنیم که در گذشته روی این مسئله گفتگو کردیم، اون موقع که قوه قضاییه نبوده، که اون موقع دادرسی نبوده، که جامعه به صورت قانونمند نبوده، که قبائل با حرفی که می زدن و تعهدی که با هم می بستن در کنار هم زندگی می کردن و اون حرفی که می زدن خیلی مهم بوده. به همین دلیل بزرگان قبیله رو شاهد می گرفتن به پیمانی که می بستن. بعدها که چند تا باسواد توشون پیدا شد، پیمانها رو می نوشتن. اون پیمان براشون خیلی مهم بوده. وقتی که پیامبر وارد مدینه میشه، با اعراب و قبایل یهودی نشین اطراف مدینه پیمانی میبنده که معاهده های چند ماده‌ای بود که خدمتتون قبلا گفته بودیم. وقتی که استقرار پیدا میکنه پیامبر در مدینه، در سال اول، دوم، سوم، شما ببینید جنگ بدر اتفاق میفته، پیروز میشن. در سال بعد جنگ احد که شکست میخورن، ولی در غزوه های بعدی که ما نام بردیم، به خصوص در سال چهارم که غزوه خیبر بود، مسلمون ها پیروز شده بودن. همینطور جمعیت مسلمون ها زیاد میشد. یهودی ها از روی نوعی حسادت، کینه و اینکه هیچ کس برتر از ما نیست، نتونستن این پیشرفت اسلام رو ببینن در مدینه. به همین دلیل یه عده‌ایشون که مسلمون شده بودن، به ظاهر مسلمون شده بودن که بتونن از قبل مسلمون ها منافعی رو به دست بیارن، ولی قلباً مسلمون نشده بودن. عمدتاً منافقینی که در قرآن قلمداد میشه و پیامبر در مدینه به شدت با اونها درگیره، عمدتاً اینا یهودی هستن، منافقین. و بیشترین درگیری که پیامبر در مدینه داره با یهودی ها داره. همه این مقدمات رو گفتم. تا سال چهارم هم اگر به خاطر داشته باشید، قبیله بنی نظیر رو که پیمان شکنی کرده بود، پیامبر هم اونا رو محاصره کرد. بعد از محاصره، حدود 15 روز در محاصره بودن، گفتن ما تسلیم میشیم. پیامبر هم گفتش که چند راه دارید، یا اسلام بیارید همینجا بمونید، از امکانات جامعه اسلامی برخوردار باشید، یا جزیه بدید یا اینجا رو ترک کنید. اونا گفتن ما مسلمون نمیشیم، جزیه هم نمیدیم. پیامبر گفت اینجا رو باید ترک کنید، اونا هم راضی شدن ترک کردن. که گفتیم این قبیله بنی نذیر رفتن به خیبر، اونجا فتنه ایجاد کردن که داستان خیبر به وجود آمد. در سال پنجم این فتنه های یهودی ها بسیار زیاد میشه. از جمله این نکته ای که میخوام خدمتتون بگم و اونم این هستش که وقتی که یهودی ها مشاهده کردن که مسلمون ها دارن رشد میکنن، اینها از ناراحتی این که نکنه دین اسلام بیاد غلبه پیدا بکنه بر قومیت یهود، سعی میکردن که به نوعی مسلمون ها رو ناامید کنن و گروه های کوچکی درست بکنن که به مسلمون ها شبیخون بزنن. این قضیه ذی‌قرد یه دونه از اون شبیخونایی هستش که یهودی ها آمدن به مسلمون ها زدن. داستان چی بود حالا؟ داستان از این قرار بود که پیامبر شترانی داشت. این شتران هم بخشیش مال مسلمون ها بود، بخشیش مال خودش بود که از غنایم به دست آورده بودن. میگن یه چیزی حدود 40 شتر بود که یه روز ابوذر به پیامبر میگه که ای رسول خدا، اجازه بده که این شترای جوان شیردهت رو من ببرم به چرا، سرپرستی اینا رو به من بده. پیامبر میگه که نه، این کارو من نمی کنم. ابوذر اصرار میکنه، میگه بذار من و پسرم و چند نفر دیگه شترای تو رو به چرا ببریم و حالا یه سری علاوه بر این که دوست داشتن به پیامبر خدمت بکنن، احتمالاً یه سری منافعی داشته، مثلا از گوشت اونها، از شیر اونها. پیامبر به ابوذر میگه که آخه من شما میخواید ببرید کجا میخواید ببرید؟ میگه میبریم یک منطقه سرسبزی به نام ذی‌قرد. ذی‌قرد هم از لحاظ معنایی یعنی جایی هستش که بسیار زمینش سرسبز و پر از گیاهای مختلف بوده که برای چرای حیوانات خیلی خوب بوده. پیامبر میگه که من از ناحیه عینه، این عینه دو تا یه داره، میترسم که یه مشکلی برای شما به وجود بیاره. حالا این عینه کی هست که من توضیح میدم براتون. در اونجا یک قبیله هست به نام قطفان که ما در سال 4 هجری یکی دو تا سریه به طرف قطفان مسلمون ها انجام داده بودن. قطفانی ها، قبیله قطفان، یهودیانی بودند که زیاد کار نمی کردن و بیشتر از جنگیدن به دست آوردن غنایم یا شبیخون زدن به کاروان های دیگه و یا دزدی کردن از به اصطلاح دامهای دیگران روزگار میگذروندن. عموما میگن که اصلا طایفه قطفانی ها اینها گرسنه ترین قبیله توی اون منطقه بودن. اینا یک رهبری داشتن به نام عینه و این عینم از اون آدم های بسیار قلدر و جاهل و صفاکی بود که با خونریزی روزگار میگذروند و با حمله کردن به قبائل دیگه و چپاول کردن دامهاشون قبیله خودش و افراد خودش رو سیر میکرد. اینا اومده بودن در کنار یثرب و مدینه استقرار پیدا کرده بودن. ابوذر گفتش که من میخوام ببرم به اون ناحیه چرا؟ پیامبر گفتش که من از این عینه و افراد قبیله اون زیاد اعتماد به اونا ندارم، برای همین میگم نه. باز ابوذر اصرار میکنه، پیامبر میگه که من میبینم این مسئله رو که پیش آمدی اتفاق میفته و روزی رو میبینم که پسرت به دست اینها کشته میشه، همسرت هم به دست اینها اسیر گرفته میشه. باز ابوذر میگه که شما، من مراقب هستم، شما بدید من ببرم. نهایتا پیامبر راضی میشه، ابوذر با پسرش و همسرش و چند نفر دیگه این شترها رو، حدود 40 شتر جوان بوده، میبرن به اون سمت. و وقتی که میبرن به اون سمت، همین اتفاقی که پیامبر پیش بینی کرده بود رخ میده، چون عینه و با پسرش و با سوارانی که در قبیله خودش بوده شبانه حمله میکنه به طرف دامها و شترانی که ابوذر سرپرستی اونها رو به عهده داشته، پسر ابوذر رو میکشن، چند نفری که با ابوذر بودن فرار میکنن و همسر ابوذر رو به اسارت میگیرن، تمام شترهای پیامبرم برمیدارن میبرن. وقتی که میبرن خبر به پیامبر میرسه. قبل از اینکه خبر به پیامبر برسه، یک نفرم در این مسیر بوده به نام سلمت ابن عمر، داشته به یک سمتی میرفته به سوی قابه. وقتی که از جریان مطلع میشه، راه خودش رو بر میگردونه، میاد در بلندی های کوهی به نام سلع در اطراف مدینه هست، اونجا فریاد میزنه وا سباها. قدیم ها اصطلاح این بوده در اون موقع، اگر کسی مورد ظلم قرار میگرفته، میومده بالای بلندی کوه یا بلندی یک تپهی قرار میگرفته، فریاد میزده که وا سباها، یعنی به داد من برسی، کمک کنید، اتفاقی افتاده. مردم مدینه رو این سلمت ابن عمر مطلع میکنه که یه اتفاقی افتاده. بعد خودش میره به سمت کسانی که شترها رو غارت کرده بودن به تنهایی، و وقتی که میرسه به اونها شروع میکنه به تیراندازی کردن و خیلی حرکات ماهرانه ای انجام میده این سلمه. وقتی که تیراندازی میکنه، این عینه با همراهانش وقتی که میبینن یکی داره تعقیبشو میکنه، بر میگردن که حمله بکنن به اون، اون فرار میکنه. دوباره این عینه با همراهانش مسیر خودشونو ادامه میدن، دوباره اون تعقیب میکنه و شروع میکنه به تیراندازی. همین کاری که این سلمت ابن عمر انجام میده باعث میشه که حرکت این کاروان عینه که غارت کرده بود و داشتن دور میشدن، این حرکت کند بشه. کند شدن حرکت باعث میشه که افرادی که در مدینه مطلع شده بودن به پیامبر خبر بدن. اولین کسی که میره در خونه پیامبر خبر میده، میگن مقداد بوده. مقداد به پیامبر میگه که چنین اتفاقی برای شتران تو افتاده و چند تا مسلمون هم کشته شدن. پیامبرم به سرعت آماده میشه و میگه اسب من آماده کنید، و به مقداد میگه که تو با یه عده دیگه سری برید اونا رو تعقیب کنید، منم از پشت شما میام. مقداد رو فرمانده اون لشکر میکنه، به تعقیب دشمن میفرسته و خود پیامبرم وقتی که آماده میشه ام مکتوم رو در مدینه جای خودش قرار میده و با عده‌ای از مسلمون ها به طرف مکان ذی‌قرنین حرکت میکنه. وقتی که حرکت میکنه گروه اولی از مسلمون ها که رفته بودن یک جنگی در میگیره، به اون غارتگران عینه میرسه، درگیری ایجاد میشه، عده‌ای از افراد عینه کشته میشن از جمله پسرش و چند تا از مسلمون ها از جمله عکاشه، اینها شهید میشن و نهایتا موفق میشن قسمتی از شترهای پیامبر رو، بخشی از شترهای پیامبر رو بگیرن و چون به شب برخورد کرده بودن دیگه نمیتونن ادامه بدن، اونجا اتراق میکنن و در همین حالت شبانه دیگه اون عینه و همراهان خودش بقیه شترها رو بر میدارن و دور میشن. دیگه پیامبر فردا به تعقیب اونها میپردازه، دیگه پیدا نمیکنه. نکته دیگه اینه که وقتی که اینها چند شب در اون منطقه میمونن برای پیدا کردن این افراد، هر شب پیامبر نماز خوف میخونده. نماز خوف رو ما در گذشته توضیح داده بودیم، چرا حالا؟ برای اینکه بیم این میرفت که اینها شب اگر غفلت میکردن نگران این بودن که نکنه افراد عینه شبیخون بزنن و دوباره اینا رو از بین ببرن. اونجا هم وارد شده که پیامبر چند شب که اونجا بود نماز خوف میخونه و تعداد مسلمون ها رو که اونجا گفتن حدود 500 نفر بوده که در اون چند شبی که اونجا میمونه نقش شده که سعد ابن عباده هم از مدینه چند بار خورما میفرسته به در پی پیامبر که اینها تدارکات جنگی هستن که پیامبر قبلش همه اینها رو برنامه ریزی کرده بوده، چون هر جنگی به هر حال سربازان و یاران غذا میخوان، تیمارداری میخوان. پیامبر در هر غزوه و سریه‌ای که انجام میداد همیشه این موارد رو در نظر میگیره. در نهایت این غزوه در همینجا به پایان میرسه و برمیگردن. کشته شدگانی که در این غزوه بود، من حدود 5 نفر رو یادداشت کردم از مسلمون ها که نهایتاً عینه و یارانش بر میگردن که بعد به یهودیان دیگه متصل میشن و حیله های دیگری رو در وقایع دیگری ایجاد میکنن. سال پنجم یک سال بسیار پرتشنج و پرتنشی هست برای پیامبر و میتونیم بگیم که یکی از سالهای سخت است. سال ششم هم ما داریم که بیشترین سریه ها در سال ششم هست، اما سال پنجم ضربه هایی که یهودی ها میزنن به مسلمانان خیلی ضربه های بدی هستش که انشالله در جلسات آینده ما سعی میکنیم که این کارهایی که یهودیان بر علیه مسلمانان و پیامبر انجام دادن رو انشالله توضیح مفصل بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.